فرزند است و فرزند فرع بر اوست. اگر او نبود، فرزند نیز نبود. در دنیا با بهترین صورت ممکن پدران خود را اطاعت کنید و پس از مرگ آنان را دعا و برایشان طلب رحمت کنید. زیرا روایت شده است که اگر کسی در حیات پدر به او نیکی کند ولی پس از مرگش او را دعا نکند، خداوند او را عاق پدر می نامد. امام رضا علیه السلام درباره حق مادران تأکید فراوان می کنند و آن را لازم ترین حقوق برمی شمرند و می فرمایند بدان که حق مادر لازم ترین و واجب ترین حقوق است، زیرا این مادر است که آنچه دیگران تحملش را ندارند تحمل کرده است و با چشم، گوش و تمام اعضای بدن خود از فرزندش با خرسندی و شادمانی نگهداری می کند. کودک خیش را با تمام مشکلاتی که کسی یارای پذیرای آن نیست حفظ می کند. او به این رضایت داده است که خود گرسنگی را تحمل کند تا فرزندش سیر شود. او تشنگی را تحمل می کند تا کودک او سیراب شود. او خود برهنه می ماند تا فرزندش با لباس پوشانده شود. فرزندش در سایه قرار گیرد و او آفتاب سوزان را به جان می خرد. از این رو باید به اندازه زحمت مادر از او تقدیر شود. با او نیکی کرد و با او مدارا کرد. البته جز با کمک خدا شما توان ادای حق مادر را ندارید. دوستان عزیز، پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم درباره حقوق پدر در پاسخ فردی که از ایشان درباره حقوق پدر بر فرزند پرسیده بود فرمودند: فرزند نباید پدر را به اسم صدا بزند، جلوتر از او راه برود و پیش از پدر بنشیند. همچنین نباید برای پدرش دشنام بخرد، یعنی کاری کند که دیگران پدر او را مورد شماتت و دشنام قرار دهند. فرزند باید در هنگام خشم پدر در برابر او خاشع باشد، یعنی کاری نکند که موجب ناراحتی و عصبانیت بیشتر پدر شود. همچنین لازم است فرزند در رعایت آداب معاشرت با والدین پیش از آنها شروع به خوردن غذا نکند و در سخن گفتن صدای خود را بلندتر از ایشان نگرداند. پدر، روزت مبارک باد که همه روزهای زندگی از فروغ نگاه تو روشن است. پدر، اگرچه در تقویم روزها روزی را به پاس احترام تو نام نهادند، ولی ما در تقویم عشق وجودمان همه روزها را به پای تو می‌ریزیم. پدر، وجود پرمهرت گرمی بخش حیات ماست و لبخندهای صمیمیت لذت بخش اوقاتمان. پدر، اگرچه پاسداشت محبتهای بیکران تو فراتر از توان بیمقدار ماست، گرامی داشت یادت را کمترین وظیفه خود میدانیم و از اعماق وجود میگوییم پدر عزیزم، روزت مبارک. بخشی از دعای دهم صحیفه سجادیه. ای بی نیازترین بی نیازان، اینک ما بندگان توییم در پیشگاه تو و من از همه محتاجان و تو محتاج ترم، پس به توانگری خود فقر ما را جبران کن و رشته امید ما را قطع مکن، که اگر چنین کنی کسی را که از رحمت تو نیکبختی طلبیده بدبخت ساخته ای و آن را که از فضل تو یاری خواسته نومید کرده ای. پس در این صورت بازگشت ما از طرف تو به سوی که خواهد بود و از در خانه تو به کجا خواهیم رفت؟ منزهی تو ای خدا از آن که ما را از درگاه خود برانی. عزیزان، به پایان برنامه امروز شمیم رضوان رسیدیم. یک بار دیگر ولادت با سعادت امام علی علیه السلام و روز پدر بر تمامی پدران سخت کوش و فداکار مبارک باد. التماس دعا و خدایا رو نگه دارتن.
سپاس که با نشرات رادیوی خودتان رادیو دری همراه هستید. در ادامه برنامه ها دعوت میکنم با برنامه صهیونیسم خانه عنکبوت همراه شوید.
صهیونیسم خانه عنکبوت. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. پیشاپیش فرا رسیدن سال روز ولادت با سعادت امام علی علیه السلام را محضر یکایک شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم. امیدوار هستم که لحظات خوبی را پیش رو داشته باشید. من زکریا حسینی هستم، امروز در خدمتان با تقدیم برنامه صهیونیسم خانه عنکبوت حدوداً 15 دقیقه خدمت شما خواهیم بود. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید. جنبش BDS با عنوان یک جنبش مردمی و غیر دولتی با هدف فشار اقتصادی و سیاسی بر رژیم صهیونیستی و در راستای اهداف ضد نژاد پرستانه، آزادی خواهانه و بشردوستانه برای مردم فلسطین در 9 جولای 2005 پایه‌گذاری شد. این جنبش مدنی از کشورها و همچنین سازمانهای مردم نهاد خواسته تا رژیم صهیونیستی را به دلیل عملکرد ضد حقوق بشری در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و علمی تحریم کنند. در چند هفته گذشته ما در رابطه با ابعاد مختلف این جنبش صحبت کردیم، اما در آخرین بحث پیرامون این موضوع به تحریم فرهنگی رژیم صهیونیستی از سوی جنبش BDS می‌پردازیم. پایه و اساس تأسیس رژیم جعلی صهیونیستی، مهاجرت و گردآوری یهودیان در سراسر جهان با فرهنگا و پیشنهای تاریخی متفاوت بوده و بر همین اساس ایجاد و ترویج آنچه فرهنگ اسرائیل خوانده می شود همواره از اهداف این رژیم بوده است. رویکرد اشغالگری و ریشه مهاجرپذیری این رژیم با عنوان اساس ملیت به نفع روند دولت ملت سازی نبوده است. از همین رو نهادهای فرهنگی و به اصطلاح دینی در اسرائیل تلاش وافری در راستای یکی ساختن و حداقل مشابه سازی فرهنگ و ریشه های هویتی ساکنان فلسطین اشغالی دارند و در سطح جهانی نیز برای ترویج آنچه را که فرهنگ اسرائیلی می‌خوانند تلاش می‌کنند. رژیم صهیونیستی از بدو ایجاد از فرهنگ به عنوان نوعی تبلیغات برای توجیه اقدامات اشغالگرانه، استعماری و آپارتاید علیه مردم فلسطین استفاده کرده است. این رژیم تلاش دارد با مطرح کردن خود به عنوان کشوری با فرهنگ، اهالی فن و هنر از سینما و تئاتر گرفته تا موسیقی و نقاشی را جذب کند. با این وجود درست همان گونه که فعالان ضد آپارتاید آفریقای جنوبی از هنرمندان، نویسندگان و مؤسسات فرهنگی بین المللی خواستند که از نظر فرهنگی رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی را بایکوت کنند، کارزار فلسطینیان برای بایکوت علمی و فرهنگی اسرائیل از چهره‌های فرهنگی و سازمان‌های بین المللی فرهنگی خواسته است تا این رژیم را تحریم کنند و در فعالیت‌های فرهنگی مرتبط با آن شرکت نداشته باشند. کارزار فلسطینیان برای بایکوت علمی و فرهنگی اسرائیل از جشنواره‌های بین المللی فیلم و هنر خواسته تا بودجه و هر گونه حمایت مالی رژیم صهیونیستی را رد کنند. اغلب هنرمندان عرصه موسیقی در سراسر جهان اکنون از اجرای برنامه و کنسرت در سرزمین‌های اشغالی امتناع می‌ورزند. راجر واترز، هنرمند و موسیقیدان انگلیسی، از تمامی فعالان در حوزه فرهنگ خواسته که در جهت بایکوت تمام فعالیت‌ها، توافقات یا پروژه‌های هنری و فرهنگی که مستقیم و غیر مستقیم با نهادهای اسرائیلی در ارتباط هستند، اقدام کنند. کارزار فلسطینیان برای بایکوت علمی و فرهنگی اسرائیل همچنین از جشنواره‌ها و رویدادهای هنری بین المللی خواسته تا هر گونه حمایت مالی از رژیم اسرائیل و یا افراد وابسته به آن را رد کنند. خیلی سپاسگزارم از همراهیتان، امیدوارستم که همچنان همراه ما باشید با برنامه صهیونیسم خانه عنکبوت. در رابطه با جنبش جهانی تحریم رژیم صهیونیستی صحبت میکنیم، نگاهی داریم به تحریم فرهنگی رژیم صهیونیستی که در برنامه امروز با آن میپردازیم. امیدوارستم که فرصت داشته باشید ما را همچنان همراهی کنید. خدمت شما شنوندگان عزیز باید بگویم که از آنجا که جنبش تحریم رژیم صهیونیستی در میان عموم مردم جهان کمتر شناخته شده است، ضرورت افزایش فعالیت‌های فرهنگی و رسانه‌ای آن وجود دارد. متخصصان و صاحب نظران با تاکید بر این که تأثیرات BDS در حال افزایش است، بر تقویت این روند تاکید دارند. حسین رویوران، متخصص تحولات جهان عرب در ایران، در مورد جایگاه و وضعیت کنونی جنبش تحریم رژیم صهیونیستی در مقایسه با سایر جنبش‌های حقوقی و مدنی فلسطین می‌گوید BDS بزرگترین جنبشی است که موفق شده رژیم صهیونیستی را در کشورهای زیادی تحریم کند. فعالیت در کشورهای غربی که پایگاه اصلی حمایت از این رژیم هستند کار بسیار مشکلی است و BDS عمده موفقیت خود را در کشورهای غربی به دست آورده است. جنبش BDS یک ضرورت است و با توجه به توفیق کنونی آن، ضرورت گسترش این جنبش در سطح بین المللی هرچه بیشتر مطرح می شود. هرچه این جنبش گسترش پیدا کند، رژیم صهیونیستی تحت فشار بیشتری قرار خواهد گرفت. همین واقعیت که BDS در اجلاس هرسلیا تبدیل به اولویت مهم و اصلی منتقدانه شد، جایگاه و وزن حقیقی خود را نشان داد. دکتر سید رضا صدرالحسینی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل غرب آسیا، هم در مورد رویکرد و راهبرد رژیم اشغالگر در برابر جنبش تحریم تاکید دارد. رژیم اشغالگر بر اساس سود و زیان احتمالی رویکرد اقتصادی و سیاسیش را تنظیم می کند. هرچه فعالیت انجمنهای حامی و پشتیبان BDS افزایش یابد، قطعاً رویکرد رژیم صهیونیستی در قبال BDS نیز تغییر خواهد کرد. هرگاه رژیم اشغالگر احساس کند بی دی اس روی درآمد ناخالص ملی آن اثر خواهد گذاشت و یا سرمایه گذاران بزرگ صهیونیست را متضرر خواهد کرد، قطعاً تلاش خواهد کرد تا با بی دی اس مقابله کند. از همین رو می توان از طریق رسانه از همراهان بی دی اس حمایت وسیع‌تری به عمل آورد. صاحب نظران سیاسی میگویند به موازات تقویت مقاومت مسلحانه علیه رژیم جنایتکار صهیونیستی، تحریم یا بایکوت این رژیم و معرفی عملکرد ضد حقوق بشری آن اقدام سازنده و مثبتی است که از سوی بنیانگذاران و حامیان بی دی اس در جهان در حال انجام است. اما رژیم صهیونیستی هم با تلاش‌های خود برای تخریب وجهه جنبش مردمی تحریم و غیرقانونی جلوه دادن آن ادامه می‌دهد. رژیم صهیونیستی برای تخریب جنبش تحریم از ابزار دروغ پردازی استفاده می کند. از جمله این ابزارها می توان به وارد آوردن اتهام سامی ستیزی به جنبش تحریم اشاره کرد. اساسی ترین ابزار رژیم در این را قدرت نرم و رسانه است. باید گفت هواداران جنبش تحریم هم با افتخار و صدای بلند مواضع ضد صهیونیستی خود را اعلام می کنند. اساسنامه و جنبش بی دی اس به صراحت صهیونیسم را رد می کند و آن را رکن ایدئولوژیک رژیم اشغالگر، استعمارگر و آپارتایدی می نامد و آشکارا می گوید رژیم صهیونیستی حقوق فلسطینیان را پایمال می کند و در جنایت و تبعیض علیه فلسطینیان مظلوم تمام تلاش خود را به کار می گیرد. عمر برغوثی از اعضای مؤسس کمیته فلسطینی بایکوت دانشگاهی و فرهنگی اسرائیل در این خصوص می گوید دولت صهیونیستی حقوق اساسی جمعیت بومی فلسطین را زیر پا می گذارد و یک سیستم تبعیض نژادی را دنبال می کند. جنبش بایکوت کارزاری راهبردی و کاربردی است که به شکل روشن اهداف مدنی، حقوقی و انسانی خود را بیان کرده است. این کارزار تحت نفوذ و سیطره هیچ دولتی نیست. در جنبش بایکوت این حامیان و پیروان آن هستند که بر اساس و هدف این جنبش و منطبق بر قواعد بین المللی با جدیت تحریم فرهنگی، سیاسی، علمی و اقتصادی رژیم صهیونیستی را پیگیری می کند. با وجود اینکه اطلاعات دقیقی در مورد تأثیر فراخوان‌های بی دی اس برای تحریم کالاهای ساخت رژیم صهیونیستی وجود ندارد، اما واکنش‌های تند رژیم تل‌آویو و برخی شاخص‌های اقتصادی نشان از آن دارد که فعالیت‌های جنبش به عامل مهمی برای نگرانی سرکردگان رژیم صهیونیستی تبدیل شده است. همچنین فراخوان بی دی اس برای تحریم علمی مؤسسات اسرائیلی با استقبال آزاداندیشان جهانی مواجه شده و باعث نگرانی سردمداران رژیم اسرائیل از تأثیر این تحریم‌ها بر دانشگاه‌های اسرائیلی شده است. در نتیجه تلاش‌های متوالی فعالان جنبش بی دی اس، اتحادیه دانشجویان انگلستان که حدود 70 میلیون عضو دارد و کارزار تحریم علیه رژیم صهیونیستی پیوستند. همچنین اتحادیه دانشجویان در ایالت مهم اونتاریو نیست که بالغ بر 300 هزار عضو است به این جنبش ملحق شدند. علاوه بر اینها برخی دانشگاه ها نظیر دانشگاه دیپول و وسترن شمالی آمریکا مؤسسات آموزشی رژیم صهیونیستی را تحریم کردند. در زمینه تحریم اقتصادی رژیم صهیونیستی فعالیت های بی دی اس رو به افزایش است. سران رژیم صهیونیستی نگران این هستند که فعالیت‌های گسترده این جنبش در آینده به نابسامان شدن اقتصاد رژیم اسرائیل و کاهش سرمایه گذاری‌های خارجی در سرزمین‌های اشغالی منجر شود. این در حالی است که سرمایه گذاری‌های خارجی یکی از مهمترین منابع قدرت و توسعه اقتصاد رژیم صهیونیستی به شمار می‌رود. استراتژی جنبش تحریم رژیم صهیونیستی و فعالیت‌های تأثیرگذار آن به عنوان مثال در اروپا موجب تحریم کالاهای اسرائیلی و کاهش سرمایه‌گذاری برخی از شرکت‌های اروپایی در سرزمین‌های اشغالی شده است. دفتر مرکزی آمار رژیم صهیونیستی معتقد است که اقتصاد اسرائیل در نتیجه تحریم اروپایی بر ضد تولیدات کشاورزی از شهرک‌های صهیونیست نشین در سال‌های 2013 و 2014 بالغ بر 6 میلیارد دلار خسارت دیده است. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید با برنامه صهیونیسم خانه عنکبوت. در پایان این بحث خدمتان بگوییم که با توجه به تداوم و تشدید جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم فلسطین و موازات تقویت جبهه مقاومت، فعالیت‌های جنبش‌های مدنی و حقوقی برای حمایت از فلسطین نیز افزایش یافته است که از جمله آنها جنبش BDS است. بیشک افزایش شناخت مردم جهان از اهداف انسانی این جنبش فشار بر رژیم جعلی صهیونیستی را بیشتر خواهد کرد. چنانچه اشاره شد، ایجاد جنبش های اسلامی و یا سکولار مدنی و حقوقی همسو و همراه با مردم فلسطین و موازات مبارزه و مقاومت مسلحانه برای مقابله با اشغالگری بر اساس قواعد حقوق بین الملل یگانه راه برای احقاق حقوق فلسطینیان است. به لحظات پایانی برنامه رسیدیم. امیدوار هستم که طی این چند برنامه که درباره جنبش BDS صحبت کردیم تانسته باشیم که اطلاعاتی هرچند مختصر در اختیار شما عزیزان قرار داده باشیم. همه‌تان را به خدای مهربان می سپاریم. حق یار و نگهدارتان.
رادیو دری پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری، نوای همدلی.
کسی اینجا نیست؟ آهای بردل، این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم تنها پس از آن که این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
ای غازی، حکم عقل و انصاف این است که
چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران:
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نمی‌شود. عاشقی را غرق در باور نمی‌شود، قصه ها را به سری دیگر نمی‌شود.
چو پیروز شود دزد تیره روان، چه غم دارد از گریه کاروان. خوبان شنونده سلام، رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران نمیشنوید. فرصت پیشروی شما اختصاص دارد به برنامه ادبی و گنجینه بیبدیل از حکایات شیرین فارسی به نام پند پیران. اگر اهل تورق باشید حتما گذرتان به حکایات شیرین فرهنگ و ادب پارسی خورده است و حتما گوشتان با شیرینی های سخنان نغز سعدی و مولوی و عطار و جامی و اوفی آشناست. این گنجینه ها فقط یک حکایات نیستند، بلکه یک الهام و تجربه پشت آن خابیده که می تواند در نگاهمان به زندگی و ارتباطات اجتماعی تغییرات ایجاد کند. باید به خود ببالیم که وارث این همه خوبی و شیرینی هستیم. شیرینی هایی که نه بر افزایش شکر خونمان تأثیر میگذارد و نه تعادل من را برهم می زند، بلکه خوب من می کند و سر حال من می آورد. به ما یادآوری می کند که ما وارث چه گنجینه های هستیم. ما حکایات را از گلستان و جوامع الحکایات سعدی و اوفی انتخاب کرده ایم و روزانه تقدیم شما خوبان می کنیم. این حکایات شیرین در قالب تمثیل های شنیدنی کاریس هنرمندانه از گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران که به شما خوبان تقدیم می شود. حکایت تقدیمی امروزمان بی خانمان نام دارد که می شنوید.
دست آن کردم این بار تا کاروانی به بزرگی قافله امیر از بین تنگ گذر نکرده بران نتازیم، که از برای چون ما ترارانی ننگ و آر است به هر کاروانی به تازیم و نام خیش به ننگ آلوده سازیم. چه شده؟ از چه روی در هم کشیده ای و ناگاه به خیمگاه ما آمده ای جمال؟
مردان کسی رو که از کوره راه پنهانی و خمیده میرفته در بند کردند.
از سخنچینان امیر است؟ آمده راه پناهگاه ما به ایشان بنماید؟ تنهاست یا جمعی از پیش می آیند؟ پس از چه ایستاده ای؟ پاسخم گو.
می گوید شاعر است.
چه؟ بیهوده می گوید.
من نیز همین گفتم مردک، ما جماعت ترارانیم، ما رو چه پنداشته ای که یاوه و گزافه بگویی و بری و آنگاه نزد امیر لشکریان روی و پناهگاه ما به ایشان بازگویی؟
و چه گفت؟
نالید که حقیقت همان است که با شما گفتم. شاعری راه گم کردم که اقبال نابوارک مرا به این سو کشانده.
او را نزد من بیاور جمال، اگر گزافه گفت در دم جانش می ستانم.
چنان کنم که فرمان توست. مرحبا، دیگر بگو.
با من بگو چه بگویم، همان خواهم گفت.
یک بار دیگر بگو از کجا آمده.
آری این حکایت را یک بار دیگر بگو.
این حکایت که 20 بار گفتم.
یک بار دیگر بگو.
باشد میگویم. من شاعری درمانده و بی چیزم که از دار دنیا همین جامه تن را دارم و پاپوش پا. همراه کاروانی بودم که ناگاه پیش قراولان فریاد برآوردن طراران به ما حمله آوردند. پس جان خیش برداشتم و گریختم که با خود گفتم مرا هیچ توشی را نیست، پس آن جماعت اگر از مالم ناامید شوند به جانم چشم خواهند دوخت. پس سرگردان کوهستان شدم و از کاروان جدا افتادم.
به راستی که خوش اقبالی. از بیم ما از کاروان جدا افتاده، پس به پای غیش به میان ما آمده.
خاموش شفی، از کجا بدانم سخنت حقیقت است و یک مرد از مردان امیر لشکر نیستی که برای در دام افکندن ما روزها و روزهاست در این کوهستان پراکنده؟
به خدا سوگند من آن که گمان کرده اید نیستم. ای بزرگ مرد، من شاعری درماندم که تا حال سنگین تر از قلم در دست نگرفتم و سیاه تر از مرکب بر صفحه روزگارم خطی نیامده. نه به فرمان کس بودم، نه کس فرمان از من شنیده. این تمام حقیقت است.
حالا چه میگری؟
از بیم جان که تیغ در دست دوست و سخن من به هیچ نیاید و نمیدانم در این حال چه باید کرد.
با تو میگویم.
گوش به تو دارم.
تو اگر شاعری از برای من مدحی بخوان، پس آنگاه باور خواهم کرد که شاعری، از چیزی هم به تو خواهم بخشید و رهایت خواهم کرد.
به راستی رهایش میکنید در آن حال که میدانید.
دهان ببند جمال. ها چه شد شاعر؟
آری من میخوانم. چون شاه نطق دست به تیغ زبان کند، فتح سخن به مدح شه کامران کند. باشد نظر به نعمت او قوت لایموت، گر خلق را به منزل بقا مهمان کند. کردم روان به درگهش از نظم یک گوهر، کارایش خزاین هفت آسمان کند. هم نقدی از خزانه احسان به جایزه، افزون بران ز دست جواهر فشان کند. ممکن بود که نیم اشارت ز حاجبش، حاجت روایی من بی خانمان کند.
مرحبا. به راستی شاعری به کمالی. چنین
است که اگر شاعر نبود چنین مدیحه در دم نتوانست سرود.
خدا را سپاس که سخنم باور کردید.
آری و نکتت را هم دریافتیم. تو سله میخواهی چنین است؟
از بزرگان جز این توقعی نباید داشت.
راست گفت. حال تو را آنچه سزاوارانی خواهیم داد. جمال،
گوش به فرمان تو دارم.
سر پیشار تا تو را بگویم با این شاعر چه کنی.
از چه جامعه هایم از تن بیرون کردی؟
از این که رسم طراران این است، یا جان می ستانند یا مال. به فرمان بزرگ این جماعت از جانت گذشتم، پس جامعه هایت از آن ما خواهد بود. حال شتابان از اینجا برو تا رأی خود نگرداندم، جانت را نگرفتم.
من اوریان بدین سرمای کوهستان هلاک خواهم شد.
آری چنین است و زودتر چنین می شود اگر نگریزی.
از چه؟
من او سگان گرسنه را میشنوم. تو نمیشنوی؟
سگان گرسنه
نزدیک میشوند، پس بگریز.
کسی به یاریم بیاید، کسی یاریم کند.
از چه نمیگریزی؟
کجا بگریزم؟
پس سنگی بردار تا چون سگها رسیدند بر سرشان بکوبی.
نمیشود.
آری نمیشود، از سرما سنگ ها به زمین چسمیدن.
چه ویران سراییست اینجا و چه بد مردمانی هستید که سنگ ها بسته اید و سگ ها رها ساخته اید. کسی یاریم کند.
جمال، این مردک شاعر را به خیمه ما بازگردان.
شنیدی؟ بیا برویم اکنون.
چه گفتی شعر؟ گفتی اینجا ویران سراییست که سنگهایش را بستند و سگهایش را رها ساختند.
گفتم شاعرم، گفتم از من گزندی به شما نخواهد رسید. گفتی برایت متی بخوانم، پس سله ام میدهی؟
سلت بدهم.
به خدا که مرا به خیر تو امیدی نیست، همین که شرم نرسانی شادمانم. جامه هایم بده و رهایم کن تا به راه خیش روم.
همین. جمال،
گوش به فرمان تو دارم. جلال،
جامه های این شاعر را به او بازگردان.
به راستی؟
آری، و پوستینی نیز بران بیفزا و چند سکه هم برایش بیاور.
به راستی چنین کنم؟
چنان کن که با تو گفتم.
از چه؟
از اینکه ما تراریم، اما نامرد نه. خوش ندارم در نگاهش چنان باشیم.
تنها به سبب آن سخن که گفت.
آی بر دیاری که در آن سنگ ببندند و سگها رها کنند. حتی چون منی نیز چون این روزگاری نخواهد. این سگ انگار من و توییم که راه بر برنامه میبندیم. همان کن که تو را گفتم.
چنان کنم. با من چه میکنی؟
سلعت را میدهیم و رهایت میکنیم. این دیار دیاری نیست که سگهایش را رها کنند و سنگهایش را ببندند. دانستی؟
آری دانستم.
با شما لحظات و دقایق را همراه بودیم. شما پای شنیدن حکایت تمثیلی نشسته بودید و ما هم اندیشه حکایت دیگر و پیشکش آن به شما را داشتیم. هر آنچه که ما تلاش کنیم، شما شأن و ارزش بالاتر از آن را دارید. ما دلمان خوش است به این که شنونده های خوبی چون شما را داریم و شما هم اعتمادتان به این باشد که همه تلاشمان را در طبق اخلاص میگذاریم. تا پند پیران دیگر، همه شما را به خداوند منان می سپاریم.
ساعت 7:30 و وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند متعال و عرض سلام و وقت بخیر دوباره حضور شما عزیزان شنونده به این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی با شما هستم. وزیر خارجه افغانستان با منظور بحث و رایزنی درباره مسائل منطقوی و روند صلح امروز راهی مسکو پایتخت روسیه شد. به گزارش واحد مرکزی خبر انتظار می رود محمد حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان برای بحث بر سر اجماع منطقوی روند گفتگوهای صلح و سایر مسائل امروز راهی مسکو شود. وی با مقامات روسی از جمله همتای خود سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیدار خواهد کرد. این سفر در حالی صورت می‌گیرد که زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه برای افغانستان هفته گذشته پیشنهاد حکومت انتقالی ائتلافی در افغانستان را مطرح کرد. وزارت خارجه افغانستان به این صحبت‌ها واکنش نشان داد و گفت که سخنان کابلوف در تضاد با واقعیت‌های کنونی است. وزیر خارجه پاکستان ابراز امیدواری کرده که آمریکا و گروه طالبان با توافقنامه صلح دوحه که در ماه فوریه 2020 امضا شد پایبند بمانند. به گزارش ایسنا، شاه محمود قریشی در ملاقات با مطلق قحطانی فرستاده ویژه دولت قطر در امور افغانستان گفت امیدوار است که پیشرفت‌های حاصل شده در روند صلح افغانستان حفظ شود تا به یک راه حل سیاسی به جنگ افغانستان منجر شود. پاکستان نقش تعیین کننده در آغاز و پیشبرد مذاکرات صلح طالبان با آمریکا و به دنبال آن با دولت افغانستان داشته است. در نتیجه این توافق نیروهای آمریکایی به 2500 نفر کاهش یافته است. طالبان انتظار دارد تمام این نیروها تا ماه مه سال جاری از افغانستان خارج شوند، اما طرفهای مختلف از همین حالا از تعویق روند خروج کامل نیروهای آمریکایی خبر می‌دهند. هر نوع تعویق روند خروج که موافقتنامه دوحه را حفظ کند به توافق طالبان بستگی دارد. طالبان تهدید کرده که در صورت عدم اجرای روند خروج خروج نیروهای خارجی، حملات خود به منافع و سربازان آمریکایی را از سر خواهند گرفت. از زمان امضای توافقنامه صلح دوحه هیچ سرباز آمریکایی در افغانستان کشته نشده است. این در حالی است که طالبان برخلاف مفاد توافق با آمریکا، حمله بر روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی و سیاسی در افغانستان و کشتار مردم عادی را شدت بخشیده است. 6 نفر در شمال افغانستان در پی درگیری‌ها بین نیروهای امنیتی و گروه طالبان کشته شدند. با گزارش واحد مرکزی خبر، محمد آقتاش، یک مقام محلی دولت افغانستان، امروز اعلام کرد که بر اثر درگیری در ناحیه آقتاش از مربوطات ولایت قندوز در شمال این کشور 6 نفر کشته شدند. به گفته این مقام دولت افغانستان، این درگیری پس از آن اتفاق افتاد که اعضای طالبان روز چهارشنبه به یک پست تلاشی در منطقه جنت باغ حمله کردند و بلافاصله پس از آن درگیری ها آغاز شد. گروه طالبان تاکنون در مورد این حادثه اظهار نظری نکرده است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت موضوع سانحه طیاره اوکراینی در حیطه صلاحیت و مأموریت گزارشگر ویژن نیست و برای پرداختن به این موضوع چارچوب‌های حقوقی و فنی وجود دارد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سعید خطیب‌زاده در واکنش به اظهارات خانم اگنس کالامار در خصوص سانحه طیاره اوکراینی افزود، طبق مأموریت گزارش ویژه، قتل‌های فراقضایی و خودسرانه که در قطعنامه 44.5 شورای حقوق بشر به آن اشاره شده است، موضوع سانحه طیاره اوکراینی اصولاً در حیطه صلاحیت و مأموریت ایشان نیست. خطیب‌زاده اظهار داشت که بر این اساس بدون ارائه هر گونه ادله و شواهد معتبر اتهاماتی به جمهوری اسلامی ایران نسبت داده شده و به خصوص به نظر می رسد ایشان با شتاب زدگی نسبت به ورود به این موضوع اقدام کرده که نتیجه این شتاب زدگی یک متن غیر حرفه‌ای و فاقد اعتبار و اسناد شده که موجب ایجاد سوالات و ابهاماتی در خصوص انگیزه این اقدام می شود. خطیب‌زاده در ادامه با تاکید بر این که حتی اگر خانم کالامار ورود به این موضوع را در حیطه صلاحیت خود می‌دانست، می‌توانست مدت محدودی صبر کند تا گزارش فنی سانحه و نیز کیفرخواست متهمین صادر شود و افزود که گزارش فنی سانحه منطبق با استانداردهای بین‌المللی در تاریخ 29 دسامبر 2020 تهیه و به کشورهای مرتبط ارسال شده است و تاکنون 3 کشور هم نظرات فنی خود نسبت به این گزارش را به مقام مربوطه ارسال کردند که عمدتاً مؤید گزارش فنی بوده است. همچنین طبق اظهارات مقام مسئول مربوطه، گزارش نهایی تا قبل از پایان سال 1399 به صورت عمومی منتشر می شود. این گزارش چند صد صفحه‌ای به صورت دقیق، حرفه‌ای و جامع به عوامل مؤثر در رخداد سانحه و کلی مسائل پرداخته است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت کیفرخواست متهمین پرونده نیز در مراجع قضایی ایران در آستانه صدور است و به زودی با تکمیل پرونده در دادسرای نظامی دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمین را آغاز می کند. روسیه تصمیم اتحادیه برای اعمال تحریم‌های جدید علیه مسکو در رابطه با پرونده الکسی ناوالنی مخالف غربگرای دولت روسیه را نمایشی از پیشنوشته شده ارزیابی کرد. به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، وزارت خارجه روسیه امروز اعلام کرد که تصمیم اتحادیه اروپا برای گسترش تحریم‌ها علیه روسیه در پرونده مخالف غربگرای دولت مسکو شبیه به نمایش سیرک است. وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز دوشنبه در نشستی در بروکسل در خصوص اعمال تحریم‌های جدید علیه روسیه توافق کردند. وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا با اتهام‌زنی بر روسیه تصمیم گرفتند 4 مقام این کشور را که در بازداشت الکسی ناوالنی سرکرده مخالفان دولت این کشور نقش داشتند تحریم کنند. در پی بازداشت سرکرده مخالفان دولت روسیه، اتحادیه اروپا ضمن دخالت در امور داخلی روسیه این کشور را تهدید به تحریم کرده است. بازداشت الکسی ناوالنی سرکرده مخالفان دولت روسیه در مسکو به عرصه جدیدی برای گسترش کارزار ضد روسیه غربی ها تبدیل شده است. آمریکا و اتحادیه اروپا به شدت حامی الکسی ناوالنی هستند. رئیس جمهوری روسیه از تلاش کشورهای غربی برای تضعیف دستاوردهای پزشکی روسیه به ویژه واکسن کرونا شدیداً انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، ولادیمیر پوتین با انتقاد از برخی کشورهای اروپایی تاکید کرد یک کارزار اطلاعاتی برای تضعیف دستاوردهای روسیه در حوزه پزشکی شکل گرفته است. دفاع پوتین از واکسن روسی در حالی مطرح می‌شود که اوایل ماه جاری میلادی صدر اعظم لیتوانی واکسن روسی را یک سلاح هیبریدی دیگر از سوی مسکو خوانده بود، در حالی که سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه اخیراً ضمن انتقاد از رویه سخت اتحادیه اروپا در زمینه تعاملات پزشکی با روسیه گفت که بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا متقاضی خرید واکسن اسپوتنیک وی ساخت روسیه هستند. منابع نظامی در ولایت معرب مرکز یمن از سرنگون شدن یک تیاره بدون سرنشین ائتلاف سعودی خبر دادند. وبگاه الخبر الیمنی به نقل از منابع نظامی در ولایت معرب یمن اعلام کرد که امروز یک پهباد شناسایی ائتلاف سعودی در آسمان شهر العبدیه که تحت کنترل نیروهای صنعا است ساقط شد. به گفته این منبع نظامی، ماموریت این پهباد جاسوسی و جمع‌آوری اطلاعات جبهه نیروهای صنعا بود، اما نیروهای صنعا آن را سرنگون کردند. ارتش یمن در ماه جاری عملیات آزادسازی نهایی ولایت و مرکز ولایت معرب را آغاز کرده و به گزارش برخی منابع یمنی این ولایت در آستانه آزادی است، ولایتی که از منابع نفتی و گازی قابل توجهی برخوردار است. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. وقتتان خوش. خدا نگهدار.
سپاسگزاریم که تا این لحظه همراه نشرات رادیو دری بودین. دعوت میکنم با آخرین برنامه ما هم همراهی بفرمایید.
همگام با ولایت.
نگاه و موضع جمهوری اسلامی در باب زن به کلی متفاوت با نگاه رایج غربی است. نگاه جمهوری اسلامی نگاه تکریم و احترام زنه. نقطه مقابل نگاه رایج غرب که نگاهش به زن نگاه کالاگی و ابزاری است. نگاه اسلام این است که زن و مرد از لحاظ ارزش‌های انسانی برابرند. وظایف مشترکی هم هر دو دارند. بعضی میگن حجاب مانع از رشد زن و ترقی زن. نه، به عکس، حجاب مانع از اون خودنمایی های بی موردیست که مانع حرکت زن میشه. ما امروز هزاران بانوی بزرگ برجسته و در صحنه های گوناگون علمی و عملی و اجتماعی و سیاسی و فنی داریم که همه با حجاب کامل در حال زندگی هستند. خب وقتی با این نگاه به زن نگاه کردیم، نقش خانواده هم برجسته میشه. نقش مادری، نقش همسری، نقش کدبانویی، اینها برجسته میشه. این چیزیست که در غرب روز به روز داره کمرنگتر میشه. خانواده در غرب داره رو به اضمحلال میره. خانواده یک کانون گرم و پربرکتیست که قویترین پایه های تربیت انسان در این کانون گذاشته میشه. بشر در کانون خانواده است که اولین و مهمترین پایه‌های تربیت روحی او و فکری او بنا نهاده میشه. خانه بهترین محیط آسایش جسم و جانه، بهترین کانون رفع خستگی تن و روح، حقیقی ترین فضای صمیمیت است. هیچ صمیمیتی در هیچ محیطی به قدر خانواده بین مادر، فرزند، پدر، همسران تصور نمیشه، وجود نداره. در چنین کانون مبارکی محور کیست؟ مادر. اصل کیست؟ مادر. مرکز دایره کیست؟ مادر. مادر محور خانواده است. این رو دستگاه‌های تبلیغاتی غربی و متأسفانه بعضی غرب‌زده‌های خود ما سعی می‌کنن کمرنگ کنن یا نفهمن یا نشان ندن. زنان خانه‌دار، حتی کسانی که اشتغالات بیرونی ندارن، بزرگترین خدمات رو انجام دادن. لازمه فهمیده بشود ارزش و ارج خدمات زنانی که خانه‌داری و کدبانویی رو ترجیح دادن، اگرچه خدمات خارج از خانه هم به عهده بانوان بوده و به هست و خواهد بود، اشکالی هم ندارد، اما این مهمترین بخش خدمت زنان است. خب اینجا در ذیل خانواده یک جمله هم در مورد مسئله ازدواج به هنگام و بدون تأخیر عرض بکنم. این مسائل بایستی ترویج بشه. ازدواج به هنگام و بدون تأخیر یکی از کارهای لازم و واجب فرزند آوری و تکثیر نسل، یکی از اون وظایف مهم و اساسی است که بایستی انجام بگیره، که اینا هر دو، هم ازدواج زود هنگام و به هنگام و هم تکثیر نسل، جزو نیازهای حیاتی امروز کشور و فردای کشور.
مولا برای از تو سرودن غزل کم است، تلمیح و استعاره مجاز و بدل کم است. باید برای متن تو قرآن ناب خواند، شعر و خطابه قصه و ضرب المثل کم است. آن لحظه که حلاوت نام تو بر لب است، شیرینی شکر چه گویم، شیرینی شکر که چه گویم، عسل کم است. همراهان ارجمند، در شامگاه میلاد مولای متقیان حضرت علی علیه السلام قرار داریم. پیشاپیش میلاد آن یگانه دوران‌ها را خدمت شما و تمام دوستداران و محبینشان به خصوص پدرهای ارجمند تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم. در ایران اسلامی روز میلاد حضرت علی علیه السلام برای نکوداشت مقام پدر به عنوان روز پدر نامگذاری شده است. اما یک داستان کوتاه از زندگی آن امام همام. میگویند مردی از حضرت علی علیه السلام تقاضا میکند که او را از یکی از گناهانی که به نظر ایشان بسیار مهم است منع کند. آن حضرت از مرد میخواهد که سوگند یاد کند که هرگز دروغ نگوید. مرد قبول میکند و از نزد امام میرود. او در مسیر به میخانه میرسد، تصمیم میگیرد بر حسب عادت شراب بخورد، اما فوراً با خود میاندیشد که اگر حضرت علی علیه السلام از او حقیقت را بپرسد نمیتواند دروغ بگوید. از تصمیم خود منصرف میشود. پس از مدتی مرد هوس عمل منافی عفت میکند، اما به علت آن که قسم خورده است دروغ نگوید از آن گناه نیست صرف نظر میکند. مدتی میگذرد. روزی مرد به دیدن حضرت علی علیه السلام میرود و به ایشان میگوید که اکنون متوجه شدم که دروغ منشأ تمام گناهان است. یک جان سپاس که امروز هم با رادیوی خودتان رادیو دری همراه بودید. انشاءالله که همواره شادکام و سلامت باشید. خداوند یار و نگهدارتان.
از عشق رویت ای سنم واله و مستم، از عشق رویت ای سنم واله و مستم. نیستم جانا بیا بنشین که دل بردی از دستم جانا بیا بنشین که دل بردی از دستم
Thank you. آغاز